رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب در شهر واشنگتن دی سی است. امروز یک شنبه اول سنبله سال 1394 هجری شمسی برابر است با 23 ماه آگست 2015 میلادی. خالد مفتون هستم، میزبان شما در این برنامه نیم ساعته رادیو آشنا صدای امریکا. نخست سرخط چند خبر مهم.
افزایش رقم تلفات حمله روز شنبه در کابل، بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران و تصرف یک منطقه کلیدی یمن توسط القاعده.
بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش‌های منطقه و جهان، گزارشی را در مورد قطع درختان زیتون در ولایت ننگرهار خواهید شنید. اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان امرا با یک آهنگ نیست در این برنامه گنجانیده شده است. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. قبل از همه تفصیل اخبار را از همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. یونما یا دفتر معاونت ملل متحد در امور افغانستان حمله انتحاری عصر روز شنبه در منطقه مکروریان چهارم شهر کابل را تقبیه کرده، یک بار دیگر خواستار توقف فوری همچو حملات بدون تبعیض در ساحات مزدحم غیر نظامی شد. پیش از آن ارگ ریاست جمهوری نیز آن حمله را که 12 کشته و 66 مجروح بر جا گذاشت با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه کابل گفت که در جمع کشته شدگان سه قراردادی ملکین ناتو نیز شامل می باشد. گروه طالبان با نشر اعلامیه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. قرار است بریتانیا امروز سفارتش را در تهران بازگشایی کند. مجید تخت روانچی معاون وزارت خارجه ایران با بیان این مطلب گفت که فلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا برای اشتراک در مراسم بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران شرکت می کند و با مقامات ایرانی ملاقات خواهد کرد.
با مقامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه مسائل سیاسی، منطقه‌ای، اقتصادی خواهند داشت. در این سفر سفارت انگلستان در تهران هم بازگشایی خواهد شد.
این نخستین سفر وزیر خارجه بریتانیا به ایران پس از سال 2003 خواهد بود. آقای روانچی همچنین افزود که سفارت ایران در لندن نیز امروز بازگشایی می‌گردد. سفارت بریتانیا در تهران و دنبال مظاهره تندروان ایرانی علیه وضع تعذیرات اقتصادی غرب علیه ایران از 4 سال به این سو مسدود بود. معاون وزارت خارجه ایران همچنین گفت که سفارتخانه های دو کشور به سطح 16 فیر بازگشایی خواهند شد. یک مقام ارشد امنیتی یمن میگوید که تندروان القاعده مناطق کلیدی در داخل و اطراف شهر بندری عدن را تصرف کردند. ما گفته این مقام یمنی تندروان وابسته به القاعده بر علاوه بندر اصلی عدن، کنترل مرکز تجارتی عدن و یک پایگاه نظامی را نیز به دست گرفتند. به نظر می رسد که القاعده با استفاده از خلای امنیتی که در اثر جنگ بین شورشیان شیعه حوثی و طرفداران عبدالربو منصورادی رئیس جمهور یمن جریان دارد، می خواهد حضور خود را در آن کشور تقویت کند. رئیس جمهور بلاروس روز شنبه همه 6 زندانی سیاسی در آن کشور را مورد عفو قرار داد. در میان این زندانیان یک نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری آن کشور نیز است. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون میشنویم.
رهایی زندانیان سیاسی یکی از شرایطی بود که اتحادیه اروپایی و آمریکا به خاطر بهبود روابط با بلاروس وضع کرده بودند. اتحادیه اروپایی و ایالات متحده تعذیرات اقتصادی شدید را بر بلاروس پس از سرکوب خشونت آمیز تظاهرات مسالمت آمیز در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال 2010 میلادی در آن کشور وضع کرده بودند. واشنگتن الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس را به خاطر سرکوبی آزادی بیان و عدم تحمل مخالفین سیاسی در کشورش آخرین دیکتاتور اروپا خوانده است.
ادامه خبرها. یک مقام ارشد ولایت انبار عراق میگوید که حدود 50 سرباز عراقی در دو کمین جداگانه توسط داعش کشته شد. سبا الکرهود رئیس شورای ولایتی انبار روز شنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت این کمین ها در غرب رمادی مرکز ولایت انبار رخ داد. این در حال است که خالد العبیدی وزیر دفاع عراق روز شنبه از مرکز قماندانی اردو در انبار دیدار کرد و به نیروهای عراقی گفت که آنان هنگام پیشروی باید از احتیاط و دقت کار بگیرند. داعش کنترل یک سوم خاک عراق به شمول بسیاری بخشای انبار را به دست دارد. و فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه از باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر نقش سه آمریکایی در خلع سلاح یک مرد حمله کننده بر یک قطار آهن تا یک صحبت تلفنی سپاسگزاری کرد. آقای هولند اقدام سه آمریکایی را سرمشق برای دیگران خواند و گفت آنان مانع یک حمله بسیار جدی شدند. رئیس جمهور فرانسه گفت می خواهد شخصا با این سه آمریکایی ملاقات کند. روز جمعه یک مرد مسلح 26 ساله وارد یک قطار آهن شد و بر مسافرین گلوله باری کرد، اما سه آمریکایی که در این قطار سوار بودند با خل سلاح فرد مهاجم از تلفات بیشتر جلوگیری کردند. پایان خبرها.
رادیو آشنا، آشنای شما.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به اولین گزارش این برنامه خبری از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که بعد از 7 سال بحران اقتصادی در آمریکا، اقتصاد کشورش در حال رشد و اشتغال زایی است. این گزارش است که بعداً خواهید شنید. ولی حالا افراد مسلح درختان زیتون در فارم‌های زیتون ننگرهار را قطع کرده و بدون کدام استفاده در همونجا رها میکنند. اداره کانال ننگرهار میگوید قطع درختان زیتون موجب نابودی فارم‌های آن میشود و باید به زودی نیروهای امنیتی جلو آن را بگیرند. اما باشندگان محل میگویند قطع کنندگان درختان زیتون به دستور مخالفان سیاسی و مسلح دولت توظیف شدند و این سرمایه بزرگ را محو میکنند. شرح بیشتر را از همکارم زیار رحمان اسرت میشنوید.
در ننگرهار از 15,000 جریب جنگلات زیتون اکنون فقط 10,000 جریب آن باقی مانده که با خطر از بین رفتن مواجه است. این جنگلات در ولسوالی ها سوی باشندگان محل و مردان مسلح ناشناس یا به خاطر مواد سوخ قطع می شوند و یا هم به علت نامعلوم قطع می گردد و چوب آن در همانجا گذاشته می شود و هیچ استفاده از آن صورت نمی گیرد. باشندگان محل می گویند که قطع کنندگان درختان زیتون مردان مسلح ناشناسند که هنگام شب وارد فرم ها می شوند و درختان را بی‌رحمانه قطع می کنند. آنان قطع درختان زیتون را انگیزه سیاسی دانسته می گویند مردان مسلح ناشناس درختان را قطع می کنند ولی از چوب آن هیچ گونه استفاده نمی کنند. عبدالمطلب باشنده ولسوالی غنیخیل است، جایی که بیشتر درختان زیتون با خطر از بین رفتن روبرو است.
سه بیجا مردم میای از طرف شو درخت زیتون اره میگونه، امیجا میند از پس نمیبره، امی نسل زیتون از امی ورسالی گم کنه. زیتر مردم که امی کار میگونه رویشان پت میباشه، درخت را اره میگونه از بین میبره که هیچ با اینده به درد نبخوره. انگیزی سیاسی شد داشته باشه، مخالفین شد یا مخالفین دولت باشه یا نفره پاکستان باشه که کار میکنه و امی نسل زیتون را نگرار دکم میکنه.
زبیح الله از مرای عضو شورای ولایتی ننگرهار نیز قطع کنندگان درختان زیتون را وابسته به کشورهای همسایه خوانده میگوید به شکل دستوری این کار را انجام میدهند.
در مناطق غنیخیل که وقت و نوقت دشمنه نظام فعلی کشور وجود حضور داشته باشه و یا اجنته کشور پاکستان و استخبارات پاکستانی باشه یا در از بین بردن نیالها یا بته زیتون به دریغ در از بین بردن زیاد کار کرده و کار میکنه و یا همیش کوشش میکنه که بخش زراعت ما را سکتور زراعت ما را ضربه قوی بده.
اما اداره کانال ننگرهار میگوید قطع کنندگان درختان زیتون دزدان و افراد فرصت طلبند که بیشتر در ولسوالی غنیخیل دست به قطع درختان میزنند که جدا نگران کننده است. انجینر زیارتگل راحل رئیس پروژه کانال ننگرهار میگوید در صورتی که قوای امنیتی جلو قطع درختان زیتون توسط این افراد را نگیرد، فارم های زیتون صدمه جبران ناپذیر خواهد دید. آقای زیارتگل میگوید تا هنوز روشن نگردید که این افراد کی هان، اما کسی را که بازداشت کردن به گفته وی از باشندگان محلند که درختان را قطع می نمایند.
ما یکانه مشکل که داریم در صحه شینوار و غنیخیل هستن که مربوط فرم غزه بعد بلاک 5 و بلاک 6 هستن که اونجا نفرای بعضی در اوقات میاله زیتون قطع می کنه. ما بسیار زیاد تلاش کردیم که کسایی که دخیل بودن دستگیر کردیم و بعضی از این افراد به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شدن.
رئیس کانال ننگرهار میگوید افزایش قطع درختان زیتون بر حاصلات آن نیز تاثیر قابل ملاحظه دارد و این گونه قطع درختان به مثابه نسل کشی زیتون تلقی می شود. فارم های زیتون ننگرهار در این اواخر از سوی وزارت زراعت و مالداری کشور به تازگی مورد ترمیم قرار گرفته و تا حدی که ترمیم شده است حاصلات خوبی نیز از آن به دست آمده است. فابریکه زیتون ننگرهار که بر اساس محصولات همین درختان آغاز به فعالیت کرده در گذشته ها بهترین منبع استخدام نیروی بشری در کشور بوده و تولیدات آن به علت کیفیت خوب در منطقه معروف بود.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام ما دکتر سردار محمد پرویز و ما مسئول مافیات کتلوی وزارت صحت عامه هستم. آرزوی ما از تمام مردم افغانستان ایست که این فرصت از دست ندهند و هر باره که تیم های پولیو پشت در از اینها میایند طفلای خود باید واکسین کنند، حتی اگر طفلشان مریض می باشه و یا خواب می باشه اونا را بخیزنند و واکسین کنند.
هند و پاکستان در حال مشاجره لفظی بین خود را ادامه دادند که امیدواری ها برای آغاز دوباره گفتگوها میان هر دو کشور با قدرت هسته‌ای به منظور کاهش تنش ها در حال کم رنگ شدن است. عایشه تنظیم خبرنگار صدای آمریکا در مورد از اسلام آباد گزارش دارد که برگردان دری آن را از همکارم رویا زمانی میشنوید.
قرار بود مشاورین امنیت ملی هند و پاکستان روز یکشنبه و دوشنبه در دهلی نو با هم ملاقات کنند، اما به نظر می رسد که این ملاقات ها لغو شده و هر دو طرف در مورد خاموشی اختیار کردند. در عوض هر دو طرف بر شروط خود مبنی بر برگزاری این گفتگوها تاکید می‌ورزند. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان می‌گوید که گفتگوها باید با هند شامل مباحثات پیرامون قلمرو تحت منازعه کشمیر باشد.
که بعد آپ میرے خیال ہے جو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ کون سا سب سے آؤٹسٹینڈنگ ایشو امپورٹنٹ ہے ایوریبڈی.
از هر کسی که در این گفتگوها اشتراک می‌کند بپرسید که بزرگترین مسئله برجسته میان دو کشور چی است. هر آن کس خواهد گفت که مسئله کشمیر مهمترین موضوع است.
ششما سوراج وزیر خارجه هند میگوید که مسئله کشمیر تنها زمان به بحث گرفته می شود که فضا برای آن مساعد شود.
تو وہ جتنے وشے آج پاکستان کہہ رہا ہے all outstanding issues including جموں اینڈ کشمیر ان سب پر بات ہوگی لیکن کب ہوگی؟
او میگوید ما خواهان گفتگوها پیرامون مسائلی که از سوی پاکستان اظهار می شود هستیم. مسائل برجسته و مهم به شمول جمو و کشمیر، اما زمانی که خشونت و دهشت افغانی خاتمه یابد قرار بود در این دور از گفتگوها به چگونگی ختم این موضوعات پرداخته شود. هند و پاکستان یک دیگر را به خاطر نقص موارد زیادی از آتش‌بس در خط کنترل در منطقه کشمیر متهم می کنند. خط سرحدی میان هند و پاکستان خطرناکترین خط سرحدی دنیا خوانده شده است. منطقه کشمیر میان سه قدرت هسته‌ای جهان قرار گرفته است که هند در جنوب، پاکستان در شمال غرب و چین در شمال شرق. مشکل اینجاست که نه هند و نه پاکستان خواهان به رسمی شناختن این خط می باشند، بلکه هر دو ادعای ملکیت کشمیر را دارند.
صدای امریکا، آشنای شما.
بعد از خدای دان خدا یه دلم تویی، بعد از خدای دان خدا یه دلم تویی، آینه ی تمام دلم تویی، آینه ی تمام
پیام رادیو آزادی بود که از موج رادیو آشنا صدای امریکا پخش شد. شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم با آخرین گزارش این برنامه خبری از رادیو آشنا صدای امریکا. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که بعد از 7 سال بحران اقتصادی در امریکا، اقتصاد کشورش حالا در حال رشد و اشتغال زایی است. باراک اوباما در جریان سخنرانی هفته‌وارش همچنین گفت که اداره تحت رهبری او تلاش کرده است تا طبقه متوسط در ایالات متحده رشد کند. ولی آقای اوباما افزود که حالا نوبت کنگرس امریکا است تا آن نهاد نیست سهم خود را در راستای بهبود زندگی طبقه متوسط ایالات متحده انجام دهد. شرح بیشتر این گزارش را از من خالد مفتون بشنوید. آقای اوباما در جریان سخنرانی افتوارش گفت که سکتور خصوصی در 5.5 سال گذشته 13 میلیون شغل را در سراسر ایالات متحده ایجاد کرده است. رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرد که برای ادامه این وضعیت یعنی بهبود اقتصاد برای خانواده هایی که مصروف کار هستند احساس داده شود که زحمات آنان پاداش دارد و حکومت نیز سهم خود را در این راستا ادا می کند.
That's why my administration has been partnering with states and cities to help grow the middle class.
روی همین دلیل اداره تحت امر من با ایالت‌ها و شهرها مشارکت کرد تا طبقه متوسط رشد کند. در چند سال گذشته حدود 20 شهر و شهرک‌ها رخصتی‌های بیماری با مزد را تطبیق کردند. 6 ایالت رخصتی‌های بیماری با مزد و رخصتی خانوادگی با مزد را عملی کرده است. 7 ایالت و بیش از 20 شهر و شهرک‌ها حداقل مزد را افزایش دادند. همه این اقدامات خانواده‌های طبقه کارگر را کمک می‌کند.
آقای اوباما همچنین تأکید کرد که آینده اطفال در ایالات متحده نباید یک مسئله حزبی باشد. به گفته آقای اوباما، 34 ایالت در سراسر آمریکا تمویل مالی برای آموزش اطفال قبل از رفتن به مکتب را افزایش داده است. رئیس جمهور آمریکا گفت که حکومت آن کشور سهم خود را در راستای رشد اقتصادی و رشد طبقه متوسط ادا کرده و حال زمان آن فرا رسیده تا کنگرس ایالات متحده نیز سهم خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ادا کند.
Unfortunately, Congress left town for 5 full weeks and they left behind a staff.
متأسفانه کنگرس برای 5 هفته کامل به رخصتی رفته و آنان یک پشته از کارهای تمام ناشده را پشت سر گذاشتند. برای اولین بار کنگرس قادر نشد تا بانک صادرات و واردات را دوباره تصویب کند. این کار موجب شد تا هزاران تن از مالکین کار و کسب و کارمندان آنان در مقایسه با رقبایشان در خارج از کشور با ضرر جدی مواجه شوند. این برای اقتصاد و کاروبار خوب نیست. زمانی که کنگرس از رخصتی برمیگردد، تصویب مجدد بانک صادرات و واردات باید در رأس اجندای کاری اعضایان باشد.
آقای اوباما همچنین گفت که کنگرس ایالات متحده بودجه را نیز تصویب نکرده و زمانی که از رخصتی برگشت اعضای کنگرس فقط چند هفته در اختیار دارند تا بودجه را تصویب کنند و یا اینکه برای دومین بار در 2 سال پی هم ادارات حکومتی را مسدود کنند. آقای اوباما گفت که اعضای کنگرس تمام سال را در اختیار داشتند تا چنین کار را انجام دهند.
I put forward a detailed plan to strengthen our economy and our national security in a fiscally responsible way.
چندین ماه قبل پلان مفصلی را پیشنهاد کردم تا اقتصاد و امنیت کشور به شکل مسئولانه تقویت گردد. برای ماه‌ها گفتم که هرگاه بودجه در بخش اولویت‌های داخلی و امنیت ملی به گونه بی‌معنی قطع گردد، آن را ویتو می‌کنم. نمی‌توانیم تا راه را برای رفاه خود قطع نماییم. ما باید در بخش‌های سرمایه‌گذاری کنیم که رشد اقتصاد ما را امروز و فردا کمک کند. مثل سرمایه گذاری در بخش معرف، زیربناها و یا تحقیقات.
به گفته آقای اوباما، اعضای حزب دموکرات در کنگرس ایالات متحده به صورت واضح گفتند که آنان آمادن تا با جمهوری خان یک جا کار کنند و در مورد وجه مشترک پیدا کنند. رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که امریکایی ها از کنگرس کشورشان انتظار دارند تا ایالات متحده قوی تر شود، نه اینکه ادارات حکومتی با تهدید مسدود شدن مواجه گردند. آقای اوباما همچنین گفت زمانی که کنگرس از رخصتی برگشت، اعضای آن باید از بسته شدن ادارات حکومتی جلوگیری کنند و بودجه را تصویب کنند که مسئولانه باشد تا از این طریق اقتصاد همه امریکایی ها در آینده بهتر گردد.
صدای امریکا آشنای شما.
و این هم پیشگوی اوضاع جوید چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18 با آسمان قسمن ابرآلود. هرات 34، 18 با آسمان صاف. مزار شریف 29، 22 قسمن ابرآلود. جلال آباد 37، 24 با آسمان صاف. قندهار 40، 22 با آسمان آفتابی. قندوز 32، 18 با آسمان آفتابی. بامیان 23-6 قسم ابرالود، فیض‌آباد 29-14 قسم ابرالود، خوست 29-19 امکان بارندگی و در فرا بلندترین درجه حرارت 42 پایین‌ترین 23 با آسمان قسم ابرالود پیشگویی شده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
خلاصه خبرهای افغانستان و جهان. یونما یا دفتر معاونت ملل متحد در امور افغانستان حمله انتحاری عصر روز شنبه در منطقه مکروریان چارم شهر کابل را تقبیه کرده، یک بار دیگر خواستار توقف فوری همچو حملات بدون تبعیض در ساحات مزدحم غیر نظامی شد. پیش از آن ارگ ریاست جمهوری نیز آن حمله را که 12 کشته و 66 مجروح بر جا گذاشت با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. قرار است بریتانیا امروز سفارتش را در تهران بازگشایی کند. مجید تخت روانچی معاون وزارت خارجه ایران با بیان این مطلب گفت که فلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا برای اشتراک در مراسم بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران شرکت می کند و با مقامات ایرانی ملاقات خواهد کرد. این نخستین سفر وزیر خارجه بریتانیا به ایران پس از سال 2003 است. یک مقام ارشد امنیتی یمن میگوید که تندوان القاعده مناطق کلیدی در داخل و اطراف شهر بندری عدن را تصرف کرده‌اند. با گفته این مقام یمنی، تندوان وابسته به القاعده بر علاوه بندر اصلی عدن، کنترل مرکز تجارتی آن شهر و یک پایگاه نظامی را نیز به دست گرفته‌اند. رئیس جمهور بلاروس روز شنبه همه 6 زندانی سیاسی در آن کشور را مورد عفو قرار داد. در میان این زندانیان رها شده یک نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری آن کشور نیز است. رهایی زندانیان سیاسی یکی از شرایط بود که اتحادیه اروپایی و آمریکایی به خاطر بهبود روابط با بلاروس وضع کرده بودند. یک مقام ارشد ولایت انبار عراق میگوید که حدود 50 سرباز عراقی در دو کمین جداگانه توسط داعش کشته شد. سبال کرهود رئیس شورای ولایتی انبار روز شنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که این کمین ها در غرب رمادی مرکز ولایت انبار رخ داد. و فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه از باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به خاطر نقش سه آمریکایی در خل سلای یک مرد حمله کننده بر یک قطار آهن طی یک صحبت تلفنی سپاسگزاری کرد. آقای هولاند اقدام سه آمریکایی را سرمشق برای دیگران خواند و گفت آنان مانع یک حمله بسیار جدی شدند. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، اکنون همکاران بخش پشتوی ما در استودیو تشریف آوردند تا تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان به شما تقدیم کنند. ما تا نیم ساعت دیگر با تازه ترین ها در خدمتتان خواهیم بود. با ما باشید.